جلسه هفتم از مبحث تنها مسیر برای رسیدن به لذت‌های برتر، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما در جلسات قبل بخوایم خیلی مختصر خلاصه ای رو بگیم که بحث رو ادامه بدیم، گفتیم که انسان برای لذت بردن آفریده شده. معنا نداره خداوند متعال انسان رو بیافرینه لذت طلب هم قرار بده، بعد او رو منع کنه از لذت و حتی به لذت او رو نرسونه. طبیعتاً چیزی که خوشایند انسانه بهش گفته میشه لذت، و انسان به هر نقطه‌ای برسه در واقع لذت میبره از اون نقطه، به معرفت خدا، به قرب خدا، و هر کمالی، هر سعادتی که انسان بهش دسترسی پیدا کنه طبیعتاً غرق لذت خواهد شد. خب ویژگی های این لذت رو گفتیم چیا باید باشن. یکی این که بیشترین لذت، جاودانه ترین لذت، با کیفیت ترین لذت. بالاخره انسان موجودیه که محدودیت رو نمیپذیره، هر مقداری بهش لذت بدی لذت بیشتر میخواد. این یک. دوم، باید چه ویژگی داشته باشه؟ لذتش باید پایدار باشه، بیشترین از نظر کیفیت و جاودانه از نظر کمیت. انسان هیچ وقت راضی نمیشه بگن تا اینجا لذت برده دیگه بس، خواهش میکنم برو تو عالم عدم مثلا. و ویژگی دیگرش اینه که لذت صدمه به من نزنه. حالا این صدمه اعم است از انواع و اقسام صدمات. مثلا یه لذتی کم باشه بخواد مانع بشه از یک لذت بیشتر، خب این صدمه است دیگه، آدم قصهش میشه، حسرت میخوره. یه لذتی کم باشه ولی مثلا یه صدمات روحی دیگه با آدم بزنه، یا لذتی به دیگری صدمه بزنه بعد چون دیگری صدمه خورده روزگار دوباره به من صدمه بزنه، اینا صدمه است دیگه. این سه تا ویژگی رو انسان به ماه و انسان چون انسانه برای لذت طلبی خودش میخواد. یه کمی فکر کنه ها به اینجا میرسه. اگه نذاشتن آدم فکر کنه، اینقدر سر و صدا کردن و شلوغش کردن، بله اون نمیفهمه که چه ویژگی هایی برای لذت طلبی خودش قائله. خب فرهنگ غرب میدونید دیگه کارش همینه، اینقدر شلوغش میکنه، اینقدر میبرنش تو دانس و مستی و ایکس و ایگرگ، شلوغش میکنن. شلوغش نکنن خودش میفهمه، ازش فاصله میگیره. الان در کشورهای اروپایی فاصله گرفتن از خیلی از لذتهایی که صهیونیستا دارن توصیه میکنن شروع شده. بزرگترین تظاهرات توی فرانسه علیه هرزگی را افتاد و میگن مثلا شعارشون این بود من حق دارم پدر و مادر خودم رو بشناسم. این کار به کجا رسیده؟ بعد من با اونا صحبت کردم، خب خیلی نسبت به این ارزش قائلن. میدونید از خانواده دار بودن لذت میبرن و بدشون میاد از بی خانواده بودن، بعد در مقابل بی خانواده بودن تو چی میخوای بهش بدی که دیگه براش لذت نداره؟ آدم برای لذت آفریده شده، و اگر یه آدمی خودش کلاه خودشو قاضی کنه میگه من باید لذتم کم نباشه، همیشه باشه، صدمه نزنه به من. وقتی کسی این ستا رو گفت این آدم آدم دینه، دینم میگه اتفاقا منم دقیقا همین رو میگم. حالا ما در جلسات آینده بیشتر این جلسه و جلسات آینده بیشتر خواهیم رسید به این که دین چجوری آدمو به اینجا میرسونه و غیر از دین نمیتونه آدمو به اینجا برسونه. وقت شما بدونید اکثر آدما بیدینی میکنن، برای چی بیدینی میکنن؟ برای اینکه میخوام من خوش بگذرونم. خب این که راه خوش گذرونی که اینه که سلیقه هم فرقی نداره ها، هر کی هر سلیقه ای هست. انسان میگه من کیفیت لذتم باید بره بالا. خب یه صحبت های دیگه هم کردیم، من سراغ اون صحبت ها نمیرم. اونم این که وقتی ما هدف دین رو هم رسیدن به لذت اعلام کنیم چه اتفاقهای خوبی میفته. یکیش اینه که حالا بخواستم نگم ما، ولی دارم دوباره میگم، نمیگم ولش کن، آثار خوبی داره. صریحا بگیم هدف دین هم لذت. 5 تا اثر گفتیم، 6 اشاره‌ای گفتم بذارید اینو صریح بگم. وقتی که شما صریحا اعلام بکنی اثر دین لذت بردن، خیلی از سوء تفاهم ها رو برطرف میکنی. خیلی ها به دین جذب میشن، خیلی ها که به خاطر لذت بردن از دین فاصله گرفتن، خب میان دیگه، بیمار که نیستن آدم ها، میان. اتفاقا ما هم دنبال لذت بودیم رفتیم بی دین شدیم. اگه واقعا دین این کارو میکنه خب بی خیال، بیا دیگه. یکی از آثار این موضوعه. حالا چرا ما باید امروز لذت رو صدا بزنیم به عنوان هدف دین، اخذ کنیم لذت رو در تعریف دین؟ برای اینکه جهان رو دارن با لذت خراب میکنن. شما برو با لذت آبادش کن که میتونی، فریبم نمیخوای بدی، دروغم نیست. مثلا حضرت عیسی ابن مریم اون وقتی که مبعوث شدن، میگن علم طبابت حرف روز بود، اومد مریض شفا میداد، مرده زنده میکرد، رو دست اونا اومد. آخرین پیامبر عزیز دل همه عالم در زمانی اومد که ادبیات مثلا تو مکه خیلی مهم بود، خب با قرآن آمد، معجزه او کتاب خدا شد. حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام، خب او در یه شرایطی بود که ساحرا حرف اولو میزدن، با اژدها اومد، یعنی اژدها که نه، اساس شد اژدها، درسته؟ مردم انبیا به زمان خودشون نگاه میکردن. دینم این انعطاف پذیری رو داره، نمیخواد کسی رو فریب بده، نمیخواد سر کسی رو کلا بگذاره. دین قدرت اینو داره که میگه شما با چه چیزی داری از راه به در میشی، بیا من از همون طریق شما رو به خدا نزدیک کنم. حالا ممکنه بعضیا بگن که ما لذت طلب نیستیم آقا. خب از چی طلب هستی شما؟ یک کسی میگفتش که آقا شما چرا به علاقه های ما کار داری؟ احساساتو بذار کنار. توی میگفت تو سخنرانی، حالا قدیما 20 سال پیش شاید به من میگفت، احساساتو بذار کنار. گفتم خب آخه مردم با علاقه هاشون زندگی میکنن دیگه، ما باید در مورد علاقه ها صحبت کنیم. گفت اتفاقا من اصلا اینجوری نیستم، خیلی هم مثل منن. گفتم خب تو با چی زندگی میکنی؟ گفت من عشقم علمه. گفتم چی چیت علمه؟ گفت عشقم. گفتم خب من در مورد عشق دارم صحبت میکنم دیگه، تو هم که احساساتی هستی، تو هم که محبوب داری، تو هم که دنبال دلت هستی، منم دارم در مورد احکام محبت صحبت میکنم. حالا من که نگفتم کی به چی علاقه داره، هر کی به هر چی علاقه داره، علاقه مهمه برای آدم ها. یکمی من اصلا یادم این گفتگو دم در جلسه وایساده بودیم، توی شبی بود، تو قم بود، یعنی صحنه‌اش یادمه. یکمی نگاه کرد گفت بله. من بله دیگه، تو میگی من میگی در مورد محبت صحبت نکن. بگم من نمیدونم چی صحبت کنم، آدما با محبت زندگی میکنن. میگی من با محبت زندگی نمیکنم، من عشقم علمه. خب پس تو هم داری با محبت زندگی میکنی، مطمئن محبتت متعلق به علمه. اون یکی محبتش ماشین آخرین مدله، اون یکی محبتش همسرشه، اون یکی محبتش مامانشه، هر کی یه محبتی داره دیگه. پس به من نگو در مورد محبت صحبت نکن. گفت بله. گفتم بله. گفتم من در مورد محبت دارم صحبت میکنم، شما هم اهل محبتی. میگه من اهل محبت نیستم، من محبت دارم به علم. خب محبت داری دیگه، خب یه محبت دیگه. بیا در مورد احکام محبت صحبت کنیم. مثلا بعضی وقتا میگن یه پژوهشگر احساسات و علایقش رو نباید در پژوهش علمی دخالت بده. این حرف خنده‌داریه، خیلی لطیفه این حرف. پژوهشگر علاقه‌شو نباید دخالت بده؟ اتفاقا پژوهشگر باید حقیقت طلب باشه، یعنی عاشق حقیقت باشه. عاشق حقیقت باشه تا پژوهش بکنه، والا پژوهش نمی‌کنه، والا یه نتیجه غلطی رو میگه بی خیال باز باشه. اونو میگیره. باید علاقه های بد نداشته باشه ولی علاقه به حقیقت داشته باشه، ولی اصلا پژوهشگر نمیشه. علاقه رو نمیتونی حذف کنی. حالا اون بنده خدا در مورد لذت هم ماجرا همینه. ممکنه یک کسی بگه آقا من دنبال لذت نیستم. دنبال چی هستی؟ هستن آقا، میگن اصلا به من گفتن، میگه من دنبال قدرتم. میگم خب از قدرت لذت میبری؟ میگه بله. خب دیگه من که نگفتم از چی لذت ببری، من میگم کلن آدم ها برای لذت زندگی میکنن. بعد میگم اینجا سلائق مختلف کنار همدیگه جمع میشه. مثلا یکی بگه آه من دنبال لذت نیستم، این بحث تو به درد من نمیخوره. خب باشه، بحث من که نیست. باشه، اولا بحث من نیست، من چی کاره عالمم که بحث مطرح کنم. ثانیا شما دنبال لذت نیستی، دنبال چی هستی؟ من دنبال علمم. از علم لذت میبری؟ بله. خب پس لذت میبری دیگه، نکنه شکنجه میشی. اگه شکنجه میشی چرا میری دنبال علم؟ از یه اختراع جدید لذت میبری یا نمیبری؟ خب دیگه منم دارم برای لذت صحبت میکنم دیگه، پس شما هم قاطی هستی دیگه. وقتی از لذت آدم صحبت میکنه همه تیر و طایفه ها رو در بر میگیره. اولیاء خدا هم همینطور، میگه دنبال یه آقای افتادم تو مسیر حج، دیدم رفت پشت جایی و شروع کرد عبادت کردن. چه عبارتهای قشنگی میگفت. میگفت خدایا منو در لذت اطاعت خودت غرق کن. بعد گفتم آقا، رفتم جلو و اینا باش آشنا شدم، گفتم آقا میشه تو رو خدا خودتو به من معرفی کنی؟ تو اصلا غرق لذت عبادتی. میگه اون آقا بعد از اینکه اصرار منو دید فرمود من علی ابن الحسین هستم، امام سجاد علیه السلام بوده. امام سجاد هم دنبال لذته، منتها خب اون لذت عبادت، حالا ما ممکن لذت هر چیز دیگه ای باشه. ما میخوایم بحث کنیم از اینکه کی بیشتر لذت میبره، اصلا به دین و ایمانش هم کاری نداریم. ما گفتیم انسان دنبال لذت بیشتره. زمانه ما زمانه ایست که آدم ها رو دارن فریب میدن با لذت. شما هدایت کن با لذت. ما نمیخوایم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد از این ادا اطفالا در بیاریم. آه چون زمانه لذت هست بیایید از لذت صحبت. نخه، از همیشه انسان ها دنبال لذت هست. این دین ما خاصیتش اینه که در هر زمانی حقیقتشو میگی متناسب با اون زمانم در میاد، فقط ادبیاتشو تغییر میدی. ولی راست میگی. خب بنا شد که بریم سراغ لذت، ببینیم به دین میرسیم یا نه. تا اینجاش که دین هیچ مشکلی نداره با لذت. چرا؟ چون اگه درست گفته باشیم، شما هم برید بررسی کنید درست گفتیم یا نه. از بیدین ترین آدمای عالم هم برید بپرسیدا انسان چجور لذتی میخواد؟ بیشترین باشه؟ همیشه باشه؟ صدمه نزنه؟ اگه لذتی صدمه بزنه لذت‌های دیگه آدمو داغون کنه، آدما میذارنش کنار، چون لذت طلبن دیگه. میگه ما رفتیم سراغ لذت برای اینکه شکنجه بشیم. ما که نمیخوام شکنجه بشیم، ما رفتیم لذت دنبال لذت لذت ببریم. خب اسلام چی میگه؟ اسلام دقیقاً همینطوره. ولی آقا اسلام لذت‌های ممنوع داره. منظورش از لذت‌های ممنوع لذت‌هایی است که با آدم صدمه میزنه. ثابت شد برات بذار کنار. خدایا توفیق تنفر از لذتهایی که به آدم صدمه میزنه به ما عنایت بفرما. خدا فرمود تو قرآن کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، من یه کاری میکنم بدت بیاد از اینا، از لذتهایی که موجب صدمه خوردن به انسان میشه، میشه کفر و فسوق و عصیان، یه کاری میکنم بدت بیاد ازش. و این هدیه الهیه ها. یکی میگفت من به موسیقی حالا عنایتی داشتم و اینا، رفتم به زهرا ناقافل از شهدا خواستم، شهدا ما ناقافل اومدیم اینجا، شما هم ناقافل یه هدیه‌ای به ما بدید. میگه نشستم تو ماشین بیام بیرون، روشن کردم طبق معمول موسیقی، دیدم دیگه خوشم نمیاد، کرها اصلا خاموش کردم، میگه دیگه سالهاست اصلا نمیتونم گوش کنم، خوشم نمیاد. حالا این لطف الهیه، ولی آدم با تأمل و تفکر میتونه لذتهاشو مقایسه کنه، لذت برتر رو انتخاب کنه ببره. ولی یه وقتی کسی اصلا فکر نمی کنه در مورد لذت و شیرجه داره میزنه و گوش نمیده و اینا، اون که هیچی نمیتونی کاری براش بکنی. اگه کسی حاضر شد در مورد لذت فکر کنه کارش تمومه، کارش ساخته است. حاضر بشه فکر کنه، خدا هم تو قرآن میفرماید فقط فکر کنی کارت ساخته است، من حسابتو میرسم، جذبت میکنم حسابی. بارها تو قرآن میفرماید اولو الالباب، یعنی صاحب خرد طرف باشه کافیه. بارها تو قرآن میفرماید اینایی که حرف منو قبول نمی کنن، حرف پیغمبرو قبول نمی کنن، عقل ندارن، مشکلشون اینه. فقط کافی آدم فکر کنه، یعنی اراذل و اوباش عالم رو هم شما حاضر باشه فکر کنه، باهاش بحث بکنی، با این منطق لذت چاره ای نداره جز این که تسلیم بشه. خب امشب میخوایم بحث رو جلو ببریم. اثر گفتگو کردن از لذت، پس یکیش هم این شد سوء تفاهم برطرف میکنه و دیگران رو جذب میکنه، دیگرانی که الان دارن با لذت منحرف میشن از دین و فاصله میگیرن. لذت سه ویژگی باید داشته باشه. بریم جلوتر. دیشب یه قدم برداشتیم به سمت ویژگی لذتی که ما میخوایم انتخاب بکنیم. یک، دیشب گفتیم لزوماً نقد لازم نیست باشه لذت. مختصات اون لذتی که میخوای انتخاب کنی بگو. حتما باید نقد باشه؟ نه. هم تو روانشناسی دیدیم، هم توی حتی روانشناسی فیزیولوژی، یعنی رفتیم سراغ مثلا بعضی چیزایی که ممکنه قرصش هم تهیه بشه، ترشحات غدد در اثر فعالیت‌های مغزی، سراغ اونا رفتیم دیگه. ببینید بر اساس تجربه بشری و بر اساس چیزی که هر کدوم از ما فکرم بکنیم بهش میرسیم، با حکمت هم میتونیم بهش برسیم و دین هم اتفاقا همین جوریه، لذت لزوماً ضرورت نداره نقد باشه، میتونه نسیه باشه. طول مدتی که میخوای به لذت برسی خودش بیشتر لذت داره تا بهش برسی. یه روایت در این باره بخونم، نرسیدیم دیشب این روایت رو بخونیم. من ویژگی دوم رو امشب برای شما نقل کنم. دیشب ما گفتیم که لذت ضرورت نداره حتما نقد باشه. دوستان یادشون هست بحث؟ خب یه جوری نگاه میکردی انگار آشنا نمی اومدی با بحث و اینا، گفتم برم همش رو توضیح بدم. حالا این روایت رو ببینید. امیر المومنین علی علیه السلام میفرماد کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماعه. میفرماید هر لذتی تو دنیا شنیدنش بهتر از دیدنشه، یعنی هر لذتی تو دنیا بهش برسی ابه میره، حالشو از دست میده. دیدید دیگه، دیشب روانشناسا هم میگفتن اصلا آدم ممکنه حتی حس منفی پیدا کنه، افسردگی ها خیلی هاش بعد از اینا رخ میده. تو دنیا هر لذتی شنیدنش بهتر از دیدنشه و چشیدنش، ولی در ارتباط با آخرت هر لذتی چشیدنش بیشتر از شنیدنشه. وقتی تو آخرت میری سراغ لذتها و لذتهای آخرتی که تو دنیا هست، لذتهای آخرتی تو دنیا مثل همین عزاداری امام حسین که لذت آخرتیه منتها تو دنیاست، این چشیدنش بهتر از شنیدنشه. احدی نتونسته تا حالا توضیح بده که چقدر لذت میبره از روضه ابا عبدالله الحسین. میگن یه چیزایی ها، هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست، عاقلانه است که از عشق تو دیوانه شود، حسین جان حسین جان. میگی اینو ولی منتقل نمی کنه، آدم باید خودش بچشه. هر کی هم خودش میچشه نمیتونه به کس دیگه بگه و میمونه ها. مثل لذت دنیا نیست که آدم بعدش افسردگی پیدا کنه، بعدش نشاط پیدا میکنه. یکمی در این باره دیشب صحبت کرد. لذت های آخرتی فقط تو آخرت نیستن ها، تو دنیا هم لذت های آخرتی چشیدنشون مزهش بیشتر از شنیدنشون، ولی لذت های دنیایی شنیدنشون بهتر از. خب این معنایی هم داره، هر لذت دنیایی رو شنیدی شما چیکار کن؟ بگو خب این حالا اینجوری گفت ولی قطعا لذتش کمتر از اینیه که میگن، سرصدا میکنن، آخ چاخان میکنن، آخ ور میدارن نمیدونم چی چی رو رنگ میکنن، جای قناری میفروشن، آی فیلم سیاه‌سفید رنگی تعریف میکنن. شما این فیلم های خارجکی رو نگاه کنید، حالا من فیلم های ایرانی نمیدونم چقدر اینجوری هم، تو فیلم های ایرانی هم هست ولی بیشتر خارجکی ها، اینقدر آدم دلش میسوزه. یعنی ها من اصلا افسرده میشم. میدونید چی کار میکنه؟ اوج فیلم، اوج فیلم که دیگه طرف خیلی خوشبخت شده، نمادش چیه؟ 5 نفر دورش کف میزنن، یه لبخند میزنن، آدم غم دلشو میگیره. بشر آخرش اینه؟ این چه اشباع کننده ایه؟ این چه ارضا کننده؟ این چی آخه؟ سطح بشر رو پایین نگه میدارن. بعد آدم های سادلو هم نگاه میکنن، این دفعه اوجشون همین میشه، برن 4 نفر دقت کنین تو فیلم ها معمولا اینجوریه، آخرش چند نفر دورش وایستادن. نه اینکه این جنبه نمادین داشته باشه، اصلا حقیقتش اینه که آخرش اینه، اصلا بالاتر از این چیز دیگه نداره. و ما چقدر ضعیفیم. بعضی از فیلم های خوبم تو غرب هستا که لذت های خیلی بالاتری رو نشون میدن، مثلا لذت حماسه در فیلم گلادیاتور میتونید ببینید، خوشم اومد از این فیلمه. گلادیاتور آخر سر کشته میشه ولی تو چشماش داره راه میره لذت هست، اون راه رفتن آخرش که دیگه فوت هم مثلا کرده بوده و مثلا روحش داره راه میره، دست میکشه روی اون علف ها و میره و اینا، علف که نیست گندمه، چیه، لذت حماسه است، یه سطحش بالاتره. من نمیخوام هرچی فیلم غربیه بزنم تو سرش، البته اون فیلم هم نقص هایی داره ولی لذت حماسه رو تو چشمای اون گلادیاتور میشه دید، تحسینش میکنن همه. تو سینما اگه ببینی، ما که تو تلویزیون دیدیم، ولی تو سینما ببینی، تو سینما همه به احترامش بالاشون وای میستن. حتما اونجوری، حتما اینجوری بوده ها، من ندیدم ولی حتما اینجوری بوده، آدم ها بهش احترام میگذارن، مثلا فیلم کارش این بوده. ولی ما نمیتونیم. اگه تونستیم فیلم برای شهید حجاجی بسازیم، اگه تونستیم، اگه تونستیم، خیلی سخته. تا بخوایم اینو بسازیم خیلی ها میگن آقا شعاری میشه، میدونید، چون نمیتونیم طبیعی درش بیاریم. یه خاطراتی از شهید حجاجی میگن، اگه اینو مستقیم بخوای بدون هنرمندی ببری تو فیلم، میگن همش شعاره، کسی ارتباط باش برقرار نمیکنه. ولی اگه هنرمند توانمند باشه میتونه طبیعی از آب در بیاردش. خیلی سخته، ما هنوز به اون سطح از هنر نرسیدیم. تا بریم سراغ کارهای دینی مذهبی شعاری عذاب در میاد، طبیعی نمیتونیم عذابش در بیاریم. آخه یه نفر چجوری به این نقطه میرسه؟ فرایند رسیدن به این نقطه، روند تکوین شخصیت، این کاراکتری که میخواد تو فیلم نقش بازی کنه، این کار سختیه دیگه. من باید یه آدم طبیعی معمولی نشون بدم، همه باش بتونن ارتباط برقرار کنن، بعد این عاشق نماز میشه. آقا چجوری عاشق نماز میشه این نفر؟ آن دیگه ببین، تو باید خودت تجربه کرده باشی، میدونی؟ بعد قدرت بیانش هم داشته باشی و بعد دوباره میدونی و بعد به اونجا میرسه که به بعضی از رفقاش که زیاد عاشق انقلاب نبودن و ولایت و اینا، میگه ببین علامت این که این ولایت فقیه حقه این که من شهید بشم، اگه من شهید شدم حرف منو قبول کن. جونشو میذاره سر این ماجرا. یه اون موقع میفهمی من راست گفتم. یه آدم چجوری به اینجا میرسه؟ اون گلادیاتور به اون نقطه رسید، ما فهمیدیم تو اون فیلمه. حالا این قهرمان ما میتونیم نمیتونیم نمیدونم. تو دنیا هر چی شنیدی از لذت‌های دنیا بدون توش خالی‌بندی است. بعضیا رو دیدی، من با جزئیات صحبت نکنم، بعضی از آشناهاتون رو دیدی، حتما تو رفقاتون یکی دو نفر داری میشناسیش دیگه، زبونشو میشناسی، میگه آقا رفتیم چه تصادفی شد. میدونی این اینجوری همیشه تعریف میکنه، در حد گلگیر و ایناست. اگه گفت چپه کرده بود ماشین، در حد قالپاقه، در اومده افتاده تو دره، رفت ته در داغون شد قالپاق. این تو میدونی دیگه، این همیشه اینجوری تعریف میکنه. اگه گفت رفتیم یه عروسی توپ، چی خوردیم ما، بدون یه دونه میوه بیشتر نذاشته، همون یه دونه میوه رو چند بار خورده. میدونی بعضی اینجوری تعریف میکنن. ابلیس تو قرآن خداوند متعال میفرماد این کار است، شغلش اینه، لأزینن لهم ما فی الارض، من تزیین میکنم چیزایی که تو زمینه. بعضی هم زبون ابلیس رو دارن، آدم ها علاقه منده به دنیا میکنن، حسرت و حسادت و حرص رو تو دل آدم میکارن. رفته توی مغازه 10 تا پوشک گرفته، اومده به زور سر اون مغازه‌دار رو کلا گذاشته، باور کن من 4 تا بچه دارم، 5 تا پدر بزرگ، اینو به ما بده بده. مثلا حالا من مغازه دارم گفته بابا یه دونه بردار ببر دیگه، حالا برای مثلا حالا کم بوده، حالا دارم یه جوری صحبت میکنم به هیچ کی بر نخوره. بعد میاد میگه آقا رفتم 10 تا پوشک گرفتم، میخواست یه دونه بیشتر نده. یه جوری پیروزمندانه و شکوهمندانه این حماسه رو تعریف میکنه که تو میگی من اگه برم 10 تا کمتر بگیرم کم دارم از این، در حالی که باید خجالت بکشه. آقا جنس زیاد خریدی، احتکار کردی، تو با اون محتکر چه فرقی میکنه؟ اون خیلی محتکره، یعنی خیلی احتکار کرده، زورش رسیده، تو زورت انقدر رسیده انقدر احتکار کردی. مثلا عرض میکنم اون دیگه چه افتخاریه، چه سرصداییه داری میکنی. بعضی اینجوری هم کلن فیلم سیاسفید رنگی تعریف میکنن، آدم خراب میکنن اخلاقشون. خب بریم جلو، این روایت رو دیدیم. میفرماد مواظب باش از دنیا چیزی برای تعریف کردن علل قاعده شلوغش دارن میکنن. تو دنیا اینجوریه علل قاعده. از آخرت هم هر چی تعریف کردن بدون نمیتونن تعریف کنن، والله به خدا امینه، والله اگه کسی تعریف کرد لذت هر به این چقدره بدون نمیتونه بگه. گفتن نیست، بگو آقا دیگه بسته دیگه گفتی، من باید برام خودم، چون اصلا میدونم لذت های آخرتی رو نمیشه کامل تعریف کرد. خب من دیدم تو چشم بعضیا میرن مثلا یه جزیره تو این کشورهای همسایه تفریح عید و میان در نهایت افسردگی. آدم میبینه دیگه، یه کمی روانشناسی اینا بلد باشی یه تو چشمه میخونی خب چه خبر خوش گذشت، به زور تلمبه میزنه تا با انرژی بگه بله خیلی عالی بود، اصلا خوب شد رفتیم، ببین بخار افسردگیت داره پدر منو در میاره، اینقدر تحویل نگیر. بگو بابا یه غلطی کردیم، ما همه پول خرج کردیم، دلمون کن تو رو خدا، ضایع شدیم رفت، اصلا نمیارزید. الان میبینم نرفته بودم چه فرقی داشتم با الان. بگو دیگه، راحت باش، نترس، کم نمیاری پیش من، من که میدونم هیچ خبری نبوده. نمیخواستم در این باره ها بیشتر یعنی اینقدر صحبت بکنم، کلام اطاله پیدا کرد. پس اولین موضوع اینه که حالا اون لذتی که میخواییم انتخاب بکنیم، مختصات کلی لذت سه تا بود اول صحبت کردیم، حالا میخواییم یه لذتی رو انتخاب کنیم. از نظر زمانی باید فوری باشه؟ نه، ضرورتی نداره، بلکه لذت نسیه بهتره. آغاز دینداری اصلا هیچی، بیچاره شده این کسی اینو قبول بکنه، چون خیلی از لذت‌های معنوی یه مقدار نسی است. دو سه تا پله دیگه بریم از عرفا میشه ها، هر کسی که این حرفا رو قبول کنه میره که بشه انشالله آقای بهجت. ویژگی بعدی چیه؟ ویژگی بعدی لذت برتر چیه؟ میخوام انتخاب کنم لذتی که بیشترینه، همیشه است، صدمه نمیزن. لذت ها دو جورن، جسمی، روحی، عاطفی، مادی. چجوری تقسیم میکنی شما؟ دنیای آخرتی تقسیم نمیکنم، اما لذتی که جنبه روحی داره، لذتی که جنبه جسمی داره. جنبه جسمی داشته باشه مثل که، ببخشید من مثال میزنم، مثلا طرف مدتی آب خورده و دستشویی نرفته، تحت فشار وحشت انگیزناک قرار گرفته، حالا رفت دستشویی اومد، یه لذتی میبره، آه راحت شدم، رنگ و روش باز میشه. بله، میگه چی بود میگفتیم من اعصاب نداشتم گوش بدم، دوباره بگو ببینم. درسته؟ این شد یه لذتی. این روش لذت بردن نیست دا، یه وقت یاد نگیرید، یه لذتی بالاخره داره، نمیتونه آدم انکار نمیتونه بکنه. یا مثلا لذت غذا خوردن بعد از گرسنگی شدید، غذا میخوری و لذت داره دیگه، این که نمیتونیم انکار بکنیم. آب گوارا در گرما لذت داره، خب نمیشه انکار کرد، بعد واقعا داره. و لذت های دیگه ای که جنبه جسمی دارن، یه لذت‌هایی هستن، لذت‌هایی هم هستن جنبه روحی دارن. حتی لذت‌هایی که جنبه جسمی دارن، مثل دیدن گل، مثل بوییدن گل، یه لذتی داره. لذت‌هایی که جنبه روحی دارن کدومان؟ لذت‌های عاطفی. همین گل از دست یه محبوبی به دست شما برسه، لذتی اصلا عوض میشه. گل دیگه از حالت عادیش در میاد بیرون. خودتو میکشی برای شاخه گل، آقا دیگه گله دیگه، میگه آخه این گل فرق میکنه، رسید از دست محبوبی به دستم، این ساده نیم. یه دفعی لذت عاطفی میاد رو لذت جسمی و شدید میشه. خب لذتهای انسان، البته یه سخنی از آقای بهجت برای شما بخونم، من نمیخوام اینقدر تند مثل آقای بهجت صحبت بکنم، ولی دیگه شما بدونید از این تندتری که من دارم صحبت میکنم میشه حرف زد، ولی تو اتفاقا حرف فرماشه ایشون درسته، ولی من دیگه خیلی کوتاه اومدم بخوام اونجوری حرف بزنم، میگم لذت ها دو جوره. ایشون میفرماید تمام لذت ها روحی است، روحی، و آنچه از لذات به صورت حلال به انسان میرسه بیش از آن و به مراتب بالاتر در نماز است. میفرماید تمام لذت ها به آدم، به مرد مثلا میرسه، بیشتر از اون تو نمازه. آخرش رو دفعه گازش رو گرفته رفته تا اونجا بیان میکنه. بعد میفرماید اگر لذت نماز ما نمیفهمیم، مثال میزنه، اما طفل کم درک را با لذت حجله و عروسی کاری نیست. یه کودکی رو بگی میخوام ببرم یه هجله عروسی، وای مامان من نبرم، قاطی میکنه. میفرماد هجلگاه برای او لذت ندارد، بلکه برای او حصار و قفس و زندان است. درسته؟ این در بعد میفرمان لذت نماز از این جنسه. من نمیخوام به این شدت صحبت بکنم، میگم بابا باشه، لذت دو جوره، روحی مادی، جسمی مثلا روحی، عاطفی و لذتی که جنبه مادی و جسمانی داره برای انسان. لذت ها دو جورن. همه دنیا میدونن لذت های روحی قوی تر از لذت های جسمی هم. میخوای انتخاب لذت بکنی از نوع روحی شو باید انتخاب کنی که بیشتر باشه. مگه شما نگفتی جلسه اول من لذت طلبم و لذت های بیشتر رو میخوام؟ کافیه همین یه دونه رو قبول کنی حسابت رسیده است. لذت بیشتر میخوای؟ اینم قبول کن کارت زاره، افتادی دست آخوندا، نجات پیدا نمی کنی دیگه از این دین و آیین. لذت های عاطفی لذتشون بیشتر از لذت های جسمی هم. قبول نکنی عقلت پس معرکه است، افتاده دور. قبول بکنی طبق تجربه بشریت هست. بذاری من یه تجربه براتون بگم. اشکالی نداره من از علوم تجربی حرف میزنم اینجا؟ بله؟ همه نظر نمیدن، اصلا علاقه نداری به علوم تجربی. میگه آقا سخن خدا رو بگو، ما به علوم تجربی چی کار داریم؟ حالا بذار بگم. من میترسم سخن خدا رو بگم بعد شما فکر کنی که واقعیتش اینجوری نیست، ولی به خدا احترام گذاشتی، حرفش رو پذیرفتی، بعد دو قرطونیمت باقی بشه و اصلا متوقع بشی و اینا. آقا سخن خدا رو بپذیری هنر نکردی، همینه، طبق عقلت رفتار کردی. آره میخوام از طریق علوم تجربی بگم که تو علوم تجربی ثابت شده لذت روحی و عاطفی کیفش بیشتر از لذت مادیه تو علوم تجربی. یعنی نمیخواد بریم سراغ آقای بهجت. یه آقایی هست اتفاقا یهودی هم هست، میکائیل اسمش، فکر کنم یهودی، میفرماید عشق قوی ترین عامل فعال کننده مراکز لذت مغز است. عشق ممکن است به تولید یک احساس فراتر نیز کمک کند، احساسی که انسان خود را فراتر از زمان و مکان و جسم خود مییابد. من فقط یک عبارتشو نوشتم، با مطالعه مغز انسان دیدن مراکز لذت بردن تو مغز، سنسور گذاشتن ها، یعنی مطالعه فیزیولوژیک کردن، حالا یا سنسور یا آزمایش خون. نه عشق لذتی داره که هیچی دیگه این لذت رو نداره. تمومه؟ اگه کسی اینو قبول بکنه که دیگه حسابش رسیده است عزیز من. ما میگیم آقا تمومه، بزن قدش. نه آقا، ما هنوز مسلمان نشدیم که، دنبال هرزگی هستیم، دنبال بزن قدش. تو آخر عرفانی، خود خبر نداری. تو حالت خوبه، خود خبر نداری. چرا؟ چون بهش میگیم هر کجا عشق بیشتری گیر اومد اونجا لذت بیشتری هست. برو تو دنیا بگرد. خیلی ساده، من معطلتون نمی کنم، میخواستم این قسمت بحث رو امشب مفصل توضیح بدم، مقدمات زیاد شد، این قسمت بحث رو زود تموم میکنم چون وسط این لذتیم، چون تو محرمیم. عشقی در دنیا مثل ابا عبدالله الحسین پیدا نمیشه. چند میلیون شعر در عشق او سرودن، در عشق احدی اینجوری شعر نسرودن. چند میلیون نفر، چند هزار سال رو هم حساب بکنی میگن نفر ساعت در عشق او گریه کردن. برای عشق هیچ کسی اینجوری کسی گریه نمی کنه. پس حسین طبق بررسی های حتی مادی و تجربی لذتش بیشتر از لذت های دیگه است، چون محبت دیگه. آقا میخوای بیشتر لذت ببری، محبت رو بیشتر کن، چون لذت عاطفه بیشتر از هر لذتیه. هر کی اومده تو مجلس امام حسین لذت ببره هنر نکرده، بعدش باید سجده شکر بکنه مثل انتهای زیارت عاشورا. بگه خدایا ممنونتم به من عشق حسین دادی ضمن مصیبتش، لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مصابه، الحمد لله علی عظیم رضیتی، ممنونتم خدا، لذتشو داری میبری، بعد پاداشم بهت میدن. آقا مگه یه سوال جواب بکنیم، شما خیلی امشب ساکت نشستی همجوری به من نگاه میکنی. آقا شما تو مجلس امام حسین مگه لذت نمیبری؟ چرا پاداش بهت میدن پس؟ چرا پاداش میدن؟ ببخشید سوالو بهتر بپرسم، چرا بالاترین پاداش رو بهت میدن؟ برای چی؟ مگه خوشت نیومده؟ مگه کیف نکردی؟ مگه لذت عاطفه نیست؟ مگه بالاترین لذت لذت عاطفه نیست؟ خب پس چرا بهت پاداش میدن؟ اینکه اکثر دوستان جواب نمیدن معلوم میشه تعلیمات دینی تو جامعه ما غلطه. میدونی چرا پاداش میده خدا؟ چون خدا مثل مامان میمونه، مامان بچهش خوشحال میشه خوشحال میشه، بچه کنکور قبول شده مامان میره شیرنی میخره بهش میده، مامان تو چرا خودتو میکشی؟ من خودم برای خودم موفق شدم. میگه آخه من مامانتم، ببینم خوبی نرمالی شادی کیف کردی، خودم برات میکشم. بعد خدا از مامان مامان تره. خوش بگذرون، از خدا پاداش بگیر. سحر بلند شدی، برای چی خدا بهت پاداش میده؟ آجا خیلی سخته، باور کن پاداشش به خاطر سختیش نیست، پاداشش به خاطر نشاطیه که پیدا میکنی، انرژی که پیدا میکنی، سلامتی که پیدا میکنی. خدا مثل مامان میمونه، مامان میبینه بچهش داره موفق میشه، سرحال میشه، خوشحال میشه، میگه آخ جگرتو بخورم الهی، آخ دورت بگردم مامانه. الان من بد کاری دارم میکنم میگم خدا مثل مامان میمونه؟ بله؟ چون همتون گفت نگفتید نه، بعضیاتون همجوری نگاه کردید، من شک دارم ممکنه نظرتون منفی باشه، یعنی بگی بد کاری کردی، روایت بخونم برات. دو مرتبه لااقل من الان تو ذهنمه که پیامبر اکرم فرمود خدا مثل مامان میمونه، از مامان بهتر، بیشتر علاقه داره به بچهش. یه بار یه کسی یه پرنده ای رو، چند تا جوجه پرنده رو گرفت، گفت چقدر جوجه های نازنین هم، ببرم اینو پیش پیغمبر. یه دفعه مامانش اومد، مامانش هم دور سر این دور میزد، گفت ببرم برای پیغمبر، الان اونم داره میاد دیگه. اومد گذاشت جلوی پیغمبر، رسول خدا فرمود برید کنار، برید کنار. دید مادرشو، مادره اومد خودشو انداخت رو جوجه ها. پیامبر اکرم فرمود دیدید این پرنده ی مادر چه خودشو به خطر انداخت؟ به خاطر جوجهش. جوجه هاشو دوست داره؟ همه گفتن بله. فرمود خدا شما رو از این مادره بیشتر دوست داره. یه بار دیگه هم یه مادری بچهشو گم کرده بود، بچه شیری خودشو پیدا کرد وسط جنگ، زجه میزد، گرفت بچهشو شروع کرد شیر دادن. پیامبر فرمود بیاید بیاید اینجا، این مامانه بچهش رو دوست داره. همه گفتن بله معلومه، کشت خودش رو برای بچهش. فرمود بچهش رو حاضر بندازه تو آتیش؟ گفتن یا رسول الله آقای چه حرفیه، قطعا نمیندازه. فرمود خدا از این مادر به شماها مهربون تره. یه حقیقتی که مطمئنم بیرون از این جلسه نمیتونی به کسی به این سادگی ها بگی، بگی هم ممکنه مسخرت بکنن یا بگن چه حرفایی میزنی، بعد اگه نتونی دفاع کنی میگی والا یه طلبه یه جوری گفت دیگه به ما، من نمیدونم چه جوری قبول کردم اونجا. آماده هستن دوستان بگم؟ هر چی تو این دنیا بیشتر لذت ببری، خدا بیشتر اون دنیا بهت پاداش میده. میتونی اینو بری بیرون بگی؟ گیر پاژ میکنن آدم ها. هر چی بیشتر لذت ببری. آقا چه لذتی؟ آقا جون من دارم فارسی صحبت میکنم، هر چی بیشتر لذت ببری. کی خدا از آدم ناراحت میشه؟ بگو. بر این اساس وقتی خودتو بزنی ناراحت میشه. لذا امیرالمومنین تو دعای کمل صدا میزنه ظلمت تو نفسی، خودمو زدم، خوش نگذشته بهم، حالم گرفته است. یا جابر العظم الکثیر، ای جبران کننده استخوان شکسته، جوش بزن، من شکستم، من له شدم. نه من تو رو ناراحت کردم، خودم خوش گذروندم، من بد گذروندم، تو ناراحت شدی، من بد گذروندم، حالا منو کمک کن. لذت روحی بیشتره؟ لذت عاطفی بیشتر کیف میده؟ بیشتر کیف کن، برو بالای بهشت. مشتی با هم صحبت کنیم درباره صحرای محشر. یه چند شب پیش قرار گذاشتیم مشتی صحبت کنیم، ادبیات لاتیو چاله میدونی. قبول کرده بودی دیگه، ازت سوال نمی کنم که اینجوری صحبت بکنیم یا نه، درسته؟ خب این روز قیامت چجوریه؟ هر کی اینجا بیشتر خوش گذرونده باشه تا میره صحرای محشر میبینه اوه اوه چه وضعیه، اینجا دیگه کجاست؟ خدا میفرماد این بنده من تو دنیا اوج خوش گذرونی بوده، سخفش نگذره، این زود ببرید ببهش، ببرید اینجا معطل نشه. بله خدا، من اصلا عادت ندارم به اینا، کیان دیگه این جنگولک بازی ها چیه، اینا کیان دیگه؟ خدا را این راست میگه، اصلا حوصله اینا رو نداره، تو دنیا همش خوش گذرونده، ببریدش معطلش نکنیم. وقت کیا عذاب میشن بگو؟ اونایی که هی تو دنیا خودشونو زدن. چرا میزنی خودتو؟ میخوای بزنی بیا بزن، میندازش تو صحرای محشر، میگه حالا بزن خودتو، نتیجه خودزنیاتو ببین. پس ما تا اینجا گفتیم که هر کسی اینجا بیشتر خوش بگذرونه اون دنیا بیشتر خوش میگذرونه. من میدونم اینو نمیتونی بری جایی بگی، الان داری فکر بود من اینو چجوری برم بگم، نمیخواد بگی، ده برو بگو، دلالش هم جمع کن، مهمترین دلیلش خدا مثل مامان میمونه، خیلی بهتر از مامان، نعوذ بالله، رئیس که مثل ایشه. وقتی کسی یه آیه قرآن به من سوال شما رو یاد باشه ها، اگه یادم رفت من جواب میدم، چشم، خیلی وقت گذشت ولی این حرف خیلی مهمه. شما اگر بیشتر لذت ببری تشکر میکنی از خدا دیگه، درسته؟ وقتی تشکر کردی خدا از تشکر تشکر میکنه، درسته؟ لئن شکرتم لازیدن نکم، اگر تشکر کنی من زیادتر میکنم هم تو رو هم نعمت تو، خلاصه میریزم سرت، درسته؟ اگر لذت نبری در واقع چیکار کردی؟ تشکر نکردی از خدا دیگه. خدا میگه آقا من امکانات گذاشته بودم، خب بیل بفرمایی، من که امکان گذاشته بودم تو خوش بگذرونی، خب بگذرون دیگه. خوش نگذرونی در واقع چیکار کردی؟ کفران نعمت کردی، ضایع کردی. آیه قرآنشو بخونید که خداوند متعال میفرماید من مگه جز کسی که کفران نعمت میکنه کس دیگر رو عذاب میکنم؟ بخونید آیشو. نه لئن کفرتم ان عذابی لشدید، این تهدیده، من یه آیه دیگه گفتم اینو بگو. من مگه غیر از کسی که ناشکره کس دیگر رو مجازات میکنم؟ خیلی جالبه. اگه یه همچین آیه قرآنی داشته باشیم خیلی جالبه، درسته؟ من خودم یادمه این آیه قرآن رو وقتی که شنیدم یه ده دور دور خودم گشتم، اصلا گیجا منگ، خدایا چی گفتی شما؟ آیه قرآنش سوره سبع، هل نجازی الا الکفور؟ آیا ما جز ناسپاس رو مجازات میکنیم مگه؟ من نعمت دادم حالشو نبردی، کیفشو نکردی، لذت نبردی ازش، این ناسپاسیه. چون لذت بردن از نعمت خودش شکره، خود لذت بردن از نعمت، خود زنی کردن ناسپاسیه. ای چرا اینو ضایع کردی؟ خدا امکان لذت بردن رو برای ما قرار داده. چجوری؟ گفتیم دیگه، بالاترین لذت عاطفه است، بالاترین لذت لذت‌های روحیه، بالاترین لذت مال محبته. امکان محبت و عاشق شدن رو برامون قرار داده. اگه کسی عاشق نشه این حدی که میتونه، در واقع خودش رو زده. آقا من به کی عاشق بشم؟ عزیز دلم، ما هنوز دینی صحبت نمی کنیم. هر کی که بتونی حسابی عاشقش بشی، برو همه دنیا رو بگرد غیر از حسین پیدا نمی کنی. اون دیگه تقصیر من نیست، اون دیگه به من ربطی نداره. ما تا اینجاش با هم صحبت منطقی داشتیم میکردیم، صحبت غیر دینی. هر کی میتونه دلتو ببره حلال جونت، ولی ببره با بالاترین، جاودانه ترین، بی صدمه ترین که میشه اولیاء خدا، در رأسش، نزدیکترینش، دلبرترینش حسینه. پس مؤمن تو این دنیا در واقع آخر کیفه، اون دنیا هم آخر کیفه، درسته؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسن. هر دوتا رو ماشاءالله میخوای، اشتها رو برم. سوال چی بود؟ فرمود مگه نمیگن از دنیا سجن المومن؟ پس این چی میشه؟ از دنیا سجن المومن، درسته؟ رفقا دورتون بگردم، فداتون بشم، از دنیا سجن المومن. میدونی یعنی چی؟ این که معناش بهتر بدتر میکنه ادعای ما رو، بدتر ثابت میکنه ادعای ما رو. چرا؟ لذت برده؟ لذت برده؟ لذت برده؟ تازه لذت تو کامش افتاده، بیشترشو میخواد، میبینه دنیا نمیذاره. من میخوام برم پیش حسینم، میگن صبر کن، میشه دنیا زندانش. اخوشی شده دنیا زندانش، از دنیا سجن المومن. چقدر عاشق حسین شدی؟ چقدر؟ چقدر لذت میبری ازش؟ یکمی بیشتر عاشق حسین بشی از دنیا سجنت میشه، عاشق شهادت هم میشی، دیگه بالبال میزنی. دیدی شهید حجاجی بغض کرده بود، گریه میکرد، به بچهش پیغام میذاشت که دعا کن منو قبول کنن. بابا برگرد، تو رو خدا اینجا داریم زندگی میکنیم، با از دنیا سجن حجاجی. و بعد اون چقدر غرق لذت حسینه، تو که میدونی که جونو در مقابلش نمیبینه. یه نفر اومد جلوی امام حسن مجتبی رو گرفت، گفت چه اسبی آقا، یه اسب خیلی عالی آقا سوار بود. بعد گفتش که مگه مسلمونم نبود طرف، گفت مگه جد شما نگفت از دنیا سجن المؤمن؟ درسته؟ کو این که مثلا شما این اسب رو داری، بعدش هم ادامهش هم گفت بهشت کافر میشه، دنیا بهشت کافره و زندان مؤمن. گفت من الان این اسب رو ندارم، شما داری. آقا اومد از اسب پایین، دهنه اسب رو گرفت.
ممکن. گفت تو فکر میکنی با اسب دنیا شده بهشت من و تو اسب نداری شده زندان تو؟ بهش داد، گفت بیا برو با این اسبه ببینید به کجا میرسی. زندان بودن دنیا برای من به این نیست که اسب نداشته باشم، به اینه که من عشقمو بهش رسیدم، وصالشو میخوام، را نمیده، میگه صبر کن، من در واقع تو زندانم. خب بذارید این ویژگی های عالی ترین لذت که لذت عاطفیه بمونه. خب این لذت های عاطفی اگر اومد، یکی از دوستان اینجا سوال کردن، این سوال رو تو روزه من یواشکی جواب بدم چون به مناسبت روزه باید اینو بگم، بعد تفصیلش بمونه برای شبهای بعد. پس مؤمن تو دنیا زجر نمیکشه، چرا؟ بیشتر از بقیه زجر میکشه. چرا؟ چون عاشقه. الهجران و عقوبت العشق، دوری عقوبت هر کسیه که عاشق بشه، درسته؟ عقوبت هم زجر داره دیگه، هجران زجر داره. ولی اگه مال مؤمن باشه، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. حضرت رباب سلام الله علیها عاشق حسین بود، واله حسین بود، میمرد برای ابا عبدالله الحسین. اولین کسی که بعد از عاشورا دق کرد و به حسین پیوست حضرت رباب بود. امام حسین در محبتش به رباب گفتن شعر می سرود و شعر می گفت، و رباب جدای از بحث ابا عبدالله حسین خودش به عنوان یک عارفه در تاریخ نقل شده، یکی از زنان عارفه صدر اسلام ربابه. همه چی تمام. حضرت رباب قدر ابا عبدالله حسین رو میدونه، اما این دل سوخته حضرت رباب در فراق ابا عبدالله حسین علیه السلام نصیب او شد، دلهای همه عالم رو کباب کرد. منتها یقین بدونید، شما در محبت حسین هر چقدر لذت میبرید، در عزای او هر چقدر عشق میریزید و لذت میبرید، مردم دیوانه میشن شما رو میبینن، دیوانه میشن. میگه آقا این لباس سیاه پوشیده، میگه من میرم جلسه عزاداری، بعد میگه که من حال میکنم میرم جلسه عزاداری. خب 1 میلیارد برابر تو حضرت رباب حسین رو دوست داره، سوخته در عشق او، سوخته در عزای او، او هم لذت میبره. بله غرق لذته. یه جوری بعضی ها روزه نخونن که انگار حضرت رباب ناراحت شد وقتی علی اصغرش رو اینجوری دید. نه، به نظرم تو دلش داشت میگفت حسینم علی اصغرم به فدا، سر تو بالا بگیر، من دوست داشتم این تیر به من اصابت بکنه در دفاع از تو، چون فرمان دادی زنها به میدان نیان و من داشتم میسوختم، خدا این قربانی رو از من قبول کرد، آرام بگیرم یه مقدار، بتونم تشریک مساعی کنم، کاش این تیر به من خورده بود. رباب بانوی مکرمه، این که اگر حسین به او اجازه داده بود 100 مرتبه بیشتر از حضرت زهرای عطر خودش رو انداخته بود جلوی تیر و نیزه هایی که میخواد به امام حسین بخوره. چرا 100 مرتبه؟ نه اینکه مقامش از حضرت زهرا بالاتر باشه، خودش رو کمتر از این حرفا میدید، من سپر بلای حسین بشم. حضرت رباب رو خواستید تسلا بدید، به علی اصغر تسلا ندید، تا به علی اصغر تسلا بدی میگه علی اصغر هم فدای حسین، کاش هرچه هستی داشتم برای حسین میدادم. آقا پس ما شنیدیم که حضرت رباب یک گهواره ای رو در دست گرفته بودن، می جنباندند و علی جانم علی جانم میگفتن، این از سر ادبش بود به نظر من. روش نمیشد جلوی زینب بگه حسینم، من کیم بگم حسینم؟ من کنیز این خانوادم، من جاروکش جلوی قدمهای زینبم، من چی کارم بگم حسینم؟ جایی که فاطمه زهرا میگه حسینم، جایی که زینب میگه حسینم، رباب سلام الله علیها. من امشب اجازه میدید روضه حضرت رباب بخونم به جای روضه علی اصغر؟ مردهایی که تو جلسه نشستید، بعضی وقتا آدم گریهش میاد، بعضی وقتا آدم دردش میاد، داد میزنه. علامه امینی روزه میخوند، صدای نوارش هست، صدای گریه مردم شیون میزدن، بلند بود صدای هق هق گریه. بعد میگفت من دوباره روزه میخونم، گریه تو کردی، حالا هر کی شنید فریاد بزنه. اینو بر چه اساس میگفت؟ یه روزه ظهر عاشورای علامه امینی نوارش هست، گوش بدید. برای این چه اساس میگفت؟ چون امام صادق علیه السلام جدا دعا میکرد برای اونایی که گریه میکنن، جدا دعا میکرد برای اونایی که داد میزنن در عزای حسین. مردها هر کدومتون خواستید داد بزنید. الهی هیچ همسر شهیدی رو تازیانه نزنن، الهی هیچ همسر شهیدی رو تو خرابه نبرد، تناب به گردنش نیندازه، الهی هیچ همسر شهیدی رو تازیانه نزنن. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.